واقع میشید. پس بنابراین هم هنرمند مسئول خیلی حائز اهمیته، هم جنس تعریف مسئولیت برای هنرمند خودش یک فضای خیلی مهمی رو میاره و ایجاد میکنه. برای همین ما میرسیم به یک فضایی تحت عنوان تقویت پایداری در هنرمند تراز فرهنگش، تاریخش، خود هنرش و قصه لحاظا. ما در هنر و فرهنگ دو مفهوم رو داریم، مثلا برهنگی. خب مسئولیت یه هنرمند در قبال برهنگی چیست؟ آیا باید مثل هالیوود رفتار بکنم؟ سوال. شما نگاه کنید، با اینکه سینمای بالیوود به لحاظ تکثر خیلی بیشتر از سینمای هالیووده، اما ضریب برهنگی در سینمای بالیوود نسبت به هالیوود خیلی کمتره. چرا؟ چون میگه من یک سری در سینمای هند تحت عنوان ارزش‌های اخلاقی جامعه هند. در حالی که شما تو آمریکا میگید سبک امریکایی. خب خیلی این دوتا با هم دیگه متفاوت میشه. برای همین شما مسئولیت هنرمندا در هند رو با مسئولیت هنرمندا در آمریکا میبینید اصلا دو ساحت متفاوت.
نمیشه مقایسه کرد با هم. چرا؟ چون اصلا ارزش‌هاش متفاوته. اصلا نگاهی که هنرمند نگاهی که به مسئولیتش داره در دو تا سینمایی که شما به درستی نام بردید کاملا متفاوت هستش.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محمد صالح حسین زاده و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نقش هنرمندان و رفتارسازی های شناختی در رسانه به مثابه تولید گفتار و ابزارهای آن در قدرت شناختی برای مهندسی رفتارها در جنگ های ترکیبی.
تشکر میکنم آقای دکتر از فرمایشات ارزشمند شما. متوجه دکتر، یه نکته که الان من میخوام ازش آریه بگیرم اونم اینه که ما عملا وقتی داریم میگیم هنرمند مسئول، تقریبا میشه گفت که بار رو ما داریم بر روی دوش هنرمند میندازیم، در صورتی که جامعه رو و افراد رو نباید ما نسبت به خدمت شما عرض کنم که هنرمند و نقشی که داره رو ما نباید نادیده بگیریم، چرا که یک زمانی جامعه در یک فضایی داره سیر میکنه که وادار میکند که هنرمند ما فکر کند که داره مسئولیتش رو انجام میده به درستی و یا به اشتباه، و اونم عملا وارد فضایی میشود که پاسخ یا واکنشی هستش به کنش اجتماعی که ازش خواسته شده. این هم یک نکته‌ای که ما به نظر میاد که در بحث نقش هنرمند مسئول یا هنرمند مسئول باید ما بد نظر داشته باشیم.
ببینید، اینجا یک سوال پیش میاد، من میخوام به اون چیستیه در واقع این فصل هفتم در واقع اشاره بکنم، چون چراییش که خب مشخصه چرا میخوایم بپردازیم. اگه بخوایم چیستیه رو با هم دیگه یه مروری بکنیم، سوال اینجاست: هنرمند قدرت هنرمند در همه ابعاد شرط میکنم، موسیقی، تئاتر، نقاشی، در بازیگری عامش رو عرض میکنم، هنرمند قدرت درک دادن به جامعه رو داره یا این جامعه است که درک هنرمند رو میسازه؟ ببینید، یه موضوع فوق العاده مهمیه. من اعتقاد شخصی اینه که آقای دکتر، هنرمند قبل از جامعه قدرت شناخت دادن و طراحی مسیر برای ادراک جامعه رو داره.
یعنی عملا هنرمند باستاب کنش خودش رو از جامعه داره دریافت میکنه.
احسنت. ببینید، جامعه ما جامعه هنردوستی است و خود جامعه ما یک جامعه هنرمند است. هنر نزد ایرانیان است و بس. من در همه ساحات و حوزه ها حاضرم وایسم و این رو اثبات بکنم. البته ما یک هنر فاخر داریم، یه هنر حول داریم. با هنر حولش من کاری ندارم.
نه، عملا
آره ما با این هنر فاخر داریم،
بله، هنری که پاسخگوست،
دقیقاً
هنری که مسئولیت زاست،
دقیقاً. بنابراین معتقدم که من شخصا معتقدم که هنرمند میتواند مسیر درک دادن به جامعه را ایجاد بکنه و طراحی بکنه. وقتی میگیم درک یعنی قبلش فهم حاصل شده و بعدش شناخت ایجاد شود. خب وقتی وارد یک جامعه میشه، وقتی یک همچین قدرتی داره، پس آنچه که میگیرد و در واقع کنشگری یا اینجوری بگیم واکنش جامعه به کنشگری اون هنرمند است. پس ما اینجا میتونیم تقدم و تأخر رو نسبت به این جنس کنش و واکنش در جامعه بیاریم و تعریف بکنیم. خب در این مسیر دو مسئله خودش رو نشون میده. مسئله اول، آیا جامعه توان ساختن هنرمند مسئولی که بتواند مسیر ادراک رو برای او طراحی بکند دارد؟ من اینجا قبل سوال دوم به سوال اول همینجا من پاسخ بدم، بله. اما سوال در سوال پیش میاد، آیا کارگزار در این جامعه این توان را دارد؟ بنده عرض میکنم کارگزار به شدت فشل است.
اینجا این نکته های دکتر وجود داره. نکته هم اینه که وقتی ما هنرمند رو، جایگاه هنرمند رو بالا بردیم و عملا نقش یا عملکرد یک هنرمند رو بازتاب عملکرد مردم یا نقش مردم در جامعه ما دیدیم، اینجا دیگه عملا رفتارهای اجتماعی یا عملا ساختارهای اجتماعی تا اندازه به حاشیه میره. یعنی ما عملا داریم چیکار میکنیم؟ داریم نقش یک عملیت رو به ساختارها هم تعمیم میدیم. اگر این نگاه رو ما داشته باشیم، دچار یک تعارض در حقیقت ما میشیم. میگیم اگر هنرمند ما مسئول است، پس عملا بازخوردی که از جامعه گرفته میشود و یا واکنشی که جامعه نسبت به عملکرد هنرمند ما میدهد کاملا طبیعی و درست هم باید باشه. امکان نقد هم نباید وجود داشته باشه. چرا؟ چون هنرمند ما کنش کرده است، واکنش دریافت کرده است. منتها وقتی ما میایم در کنار اون ساختارهایی رو هم میبینیم که این ساختارها میتواند بر فهم هنرمند ما، این ساختارها میتواند بر درک هنرمند ما و در انتها بر شناخت هنرمند ما اثرگذار باشد، اون موقع این نقش در هم تنیدگی پیدا میکنه. در هم تنیدگی پیدا کردن مساوی نگاه صفر و صدی به هنرمند نیست. نگاه باید نگاه فازی به هنرمند باشد.
دقیقاً برای همینه که ما میگیم که ساختارها بیشتر محرکند، ساختارها بیشتر شتاب دهندند، ساختارها شکل دهنده نمیتونن باشن. لااقل در ایران رو داریم اینجوری صحبت، در آمریکا متفاوته. در آمریکا ساختار کاملا شکل دهنده است، تعارف هم نداره. در سینمای هند، در حوزه هند هنرش همین جوریه، اما در ایران ساختارها عمدتا شکل دهنده نیستند، بلکه ساختارها متغیرهای مداخله کننده برهم زنندن. چرا؟ چون ما یک مفهوم داریم تحت عنوان تعادل و تراز. الان اگر از ما سوال کنن کدام نهاد، کدام سیستم، کدام دستگاه، کدام جریان میتواند تعادل هنری و تراز هنرمندانه، معادل هنرمند هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند رو بیاره ایجاد کنه، خیلی بعید من و شما که متخصص این حوزه هستیم بتونیم به جواب واحدی برسیم. این یک فراینده. حالا تازه مفاهیم از اینجا ذبح میشه. ما داریم میگیم ببینید آمریکا کشور انقلابی نیست، هند هم کشور انقلابی نیست، اما سوال، ما وقتی در یک ایران انقلابی داریم صحبت میکنیم، حالا هنرمند مسئول ما یه پسفند هم بهش میخوره، هنرمند مسئول انقلابی
کمون تراز است.
احسنت، شهید آوینی توش در میاد،
کمون تراز است، بله،
اون ترازه در میاد. تراز که در میاد میتونه بگه این آدم تو تعادله، تونسته یک تعادلی بین همه اجزا در واقع درست بکنه. خب آیا شهید آوینی توی سیستم به این نتیجه رسید؟ کدام سیستم؟ شهید آوینی اگه به سیستم نگاه کنیم که خیلی بهش ظلم شد، خیلی بهش جفا شد و قصه اله حاضر.
سیستم از اون ساختار هستش.
بله من از اون ساختار هستش. حالا چه ساختارهای رفتاری، چه ساختارهای کلونی، فرقی نمی‌کنه. بنابراین وقتی ما کنار کلمه مسئولیت یه کلمه‌ای که ذات کشورمون هست در حال حاضر، یعنی انقلاب رو هم میذاریم، حالا اگر شد هنرمند مسئول انقلابی، حالا اگر رفتیم یک صفت جدید رو هم بهش زدیم، که اون صفت جدید خیلی صفت عجیب و غریبی می شود، به اسم مسلمان. دیگه قطعا با اون لیبراله و با اون سوسیالیسته و با اون کاپیتالیسته و با اون کمونیسته متفاوت، یا با اون ملحده، یا با اون که خداش علیه بالله گاوه، نمیدونم یه گاو رو میذارن میپرستن، در واقع متفاوت.
انقلاب رو ما محصول کرده این با ارزش‌های اسلامی، این هنرمندی که باید در کنار این که مسئول باید باشد، در کنار این که باید انقلابی باشد، باید به ارزش‌های اسلامی هم پایبند باشد.
حالا شما نمیتونی هنرمند باشی، مسئول باشی، انقلابی باشی، مسلمان هم باشی، برهنه هم باشی. از اینجا به بعد ما یک مفهوم داریم تحت عنوان بیتعادلی و ناهمترازی که رکن یکش التقاط. حالا بدتر از این، حالا لزوماً برهنه نه، ما بیایم مقابلش هم بگیم، شما هنرمند، مسئولیت دار، انقلابی و مسلمان، اما همه اینها رو بهره ادعایی ازش برده باشیم، موبلند کردن و نمیدونم پیرن، حالا اساس این ورشیم، پیرن رو شلوار انداختن و با کفش لخ لخ کشیدن و این هم باز در تضاد با اون ترازه است، در تضاد با اون تعادل است. پس اولین چیزی رو که به هم میزنن دو طیف این ماجرا هستند که میتونن بیان اون مسیر ادراکی که میاد همه ابعاد رو مورد آفرینش قرار میده از بین میبره.
هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او را بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه.
من دیگه این کفش رو نمیپوشم، من شخصی دو کفش رو بگم کردی، یه کفش رو بگم کنی یا به بابا میگم
اگه سه بگم من کفش رو نیارو میدم به تو.
هنر دینی اون چیزیست که عدالت رو در جامعه به صورت یک ارزش معرفی کنه. این جونر دین، ولی شما هیچ اسمی از دین، هیچ آیه‌ای از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خلال این هنرتون نیارید. حالا مثلا فرض کنید در سینما من باب مثال یا در تئاتر میتونید در باب عدالت رساترین سخن رو شما بیارید در همین هنرهای نمایشی، این خواهد شد یک هنر دینی. اون چیزی که در هنر دینی به شدت مورد توجه اینه که این هنر در خدمت شهوت و خشونت انسان قرار نگیره، شهوت و غضب، در خدمت ابتذال قرار نگیره، در خدمت استحاله هویت انسان و یک جامعه قرار نگیره.
ماشاءالله آفرین، کاری کردی
آقا، سوم شدی؟
سوم شدی جون؟ تو اول شدی؟ اول؟ آفرین، ماشاءالله علی، اول شدی تو.
من به یه واعظ، به یه روحانی که او هم یک روایتگر حقایق و معارف محسوب میشه میگم آقا شما مواظب حرف زننت، مواظب لغتی که به کار میبری، مطلبی که متناسب با زمان انتخاب میکنی باش. اگر حرفی رو که اینجا نباید بزنی زدی یا باید بزنی نزدی و به خاطر حرف توی جوونی به دین بی‌اعتقاد شد یا کج فهمید یک حقیقتی از حقایق دینی رو به خاطر گفتار تو، تو پیش خدای متعال مسئولی. من میخوام به شما بگم این تذکر به شما که برادر و خواهر عزیز ما هستید و این ابزار هنری بسیار کارآمد در اختیار شماست، طبعا با یک ضریب خیلی بالایی مضاعف میشه، بگم ده برابر،
ده برابر،
یقینا بیشتر،
یقینا بیشتر،
یقینا بیشتر.
ما موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو میشنوید. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اینجا دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو، ساعت 24:01 است.
خب ما آقای دکتر تقریبا چرایی و چیستی پرداختن به نقش هنرمند رو ما بهش اشاره کردیم. اگه موافق باشید ما وارد چگونگی هم بشیم، چون یکی از در حقیقت میشه گفت که حوزه هایی که یا شاخه هایی که ما نقش هنرمند رو میتونیم مورد مداخله قرار بدیم عملا چگونگی هستش، چگونگی این نقش هنرمند و در حقیقت رفتار سازی اجتماعی اون یا گفتمان سازی در جامعه و اینجور مباحث هستش. اونم اگر سلام بدونید ما بتونیم وارد این بحث بشیم و این بحث رو هم مقداری باز کنیم که آیا چگونه یک هنرمند ما میتواند نقشش رو هنرمندانه اجرا کنه، چگونه هنرمند ما میتواند نقشش رو یا رفتار اجتماعیش رو مراقبت کنه که اون در حقیقت میشه تزلزل اتفاق نیفته. این چگونگی رو ما بتونیم یه مقدار روش بحث کنیم.
این چگونگی دکتر سه بعد پیدا میکنه. بعد اول رابطه بین جامعه و مفهومی است تحت عنوان هنر. این روزها خیلی باب شده، میگن آقا حرفتو هنرمندانه بزن، این کارتو هنرمندانه انجام بده. هنر یعنی چی؟ هنر یعنی نگاه عالمانه داشتن به جزئیاتی که میتواند یک مسیر رو طراحی کنه یا شکل بده یا یک مفهومی رو خلق بکنه یا مفهومی رو که خلق شده توضیح بده. پس اولین مسئله به نگاه جامعه،
میشه گفت نگاه هنرمندانه احسن. به جزئیات یک مسیر،
یک مسیر.
یا به نگاه هنرمندانه به مسیر سازی.
دقیقا. خب هنرمندانه نگاه کردن یه درصدش ذوق و سلیقه است، ذائقه است، اما درصد قابل توجهش دانش است. که داشتن دانش شناختی در نزد هنرمندان، هنردوستان، هنرگرایان و هنرخوانان و هنردانان خیلی مهمه. که ما باید ببینیم یک فردی که از یک جای شروع میکنه و به یک جای ختم میشه بهش میگن هنرمند، آیا در حوزه شناختی تونسته، آیا در حوزه تکنیک های شناختی تونسته مسلط بشه، تونسته جاذبه و دافعش رو درست تنظیم بکنه، تونسته پذیرش یا عدم پذیرش یا چگونگیش رو در واقع تنظیم بکنه. اگر تونسته باشه که خیلی خوبه، میشه هنرمند مسئول متعهد. اما اگر نشده باشه میشه یه چیزی شبیه همین اتفاقاتی که در واقع الان میبینیم. این نکته دوم. نکته سوم بعد میگرده به جنس مفهومی تحت عنوان انتخاب. هنرمند ما چه چیزی را، کدام مدل را، کدام مباحث و فرمول را انتخاب میکند جهت معرفی خودش در جامعه؟ جامعه کدام فرمول را انتخاب میکند جهت معرفی هنرمندش به خودش؟ یا اینکه فقط انتخابمون لب انتخاباته؟ یعنی استفاده ابزاری کردن از یک مفهومی که میتواند ادراک آفرین باشه، از یک کارکرد و فردی که میتونه ادراک آفرین باشه. اون وقت از اینجا به بعد ما دیگه با مفهومی تحت عنوان هنر مزورانه یا هنرمند مزدور طرفیم،
هنرمند غیر مسئول.
احسن.
طرفیم. بله.
دیگه مزدوریه و جنس هنری که در اختیار داره مزورانه است.
جنس سازندگی نیست.
احسن. جنس افزایش ناپایداریه.
ناپایداری است.
پس از اینجا به بعد اصلا ما میبینیم که خب اونجا که برمیگردیم به سازه ها و برمیگردیم به سیستم، سیستم سیاسی، سیستم اقتصادی، سیستم اجتماعی، سیستم همه سیستم ها و ساب سیستم هایی که وجود داره، اونجا که عرض کردیم شتاب دهنده است، میتونه خراب کنه، میتونه تحریک کنه، آیا به هنرمندی که در صدر قرار است بنشیند، به اون هنرمند دارای نگاه مزورانه و در قالب مزدورانه داره نگاه میکنه، یا به اون بخش مسئولیت پذیر یا متعهدش نگاه میکنه؟ حتی ببینید یک در هم تنیدگی خیلی عجیب و غریبی میاد و اتفاق میفته و نهایتا در گام پایانی زاد و ولد این مسیره. ما در حوزه شناختی مفهوم زاد و ولد متفاوت از مفهوم بیولوژیکی جامعه است. شما در حوزه بیولوژیکی خب قاعدتا زاد و ولد یک مسیر رو باید طی کنه، اما در حوزه شناختی شما زاد و ولدهای متفاوتی به لحاظ خوشه های مفهومی رو میتونید به لحاظ ادراکی در آن داشته باشید. خب آیا زاد و ولد ادراکی فیما بین جامعه و فردی که میخواهد در مسیر هنر قرار بگیره دارای مکانیزم سلامت، صحت، دقت و اون بردباری لازم برای نتیجه گرفتن صحیح هست یا نه؟
یعنی عملا ما زمانی که از چگونگی داریم صحبت میکنیم، ما عملا داریم از یک در واقع شناختی صحبت میکنیم که معنای آن فرایند اون درک است، فرایند اون فهم است.
دقیقا. جامعه اگر دارای ژن معیوب باشه، مسیر هنری که درش تعالی پیدا میکنه قطعا بیماره، قطعا اون جن معیوبی خواهد بود. ژنوم رفتارهای یک جامعه در قبال یک هنرمند وقتی دچار عیب باشد، دچار نقص باشد، نمیتونه خصائص کامل و مفاهیم کامل رو منتقل بکنه. پس یه چیزی این وسط اتفاق میفته آقای دکتر، و اون هم اینه: حوزه شناختی تمام هم و غمش در این فاز اینه نگذارد که نقص استمرار و تکامل پیدا کند،
دوام در حقیقت اون نقص رو عملا دچار تسلسل کند،
چون نقص مستمر نقض تمام مفاهیم مسئولیت گرایانه رو به همراه خواهد داشت.
خب دکتر، اگر خواسته باشیم حالا یک جنبندی از این بحث داشته باشیم، میشه گفت تقریبا حالا برستون چیزی که من متوجه شدم، ما زمانی که از چرایی و چیستی صحبت میکنیم عملا داریم از فهم و درک صحبت میکنیم، ولی زمانی که وارد چگونگی این نقش پردازی هنرمندان میشویم عملا ما وارد شناخت میشیم، یعنی نگاهمون غالبا نگاه شناختی هستش به این در حقیقت موضوع. این به نظر من یک بحث کامل و در حقیقت جامعی هستش که ما هم تلاش کردیم در این برنامه انشالله در حد وسعمون به زوایای مختلف این بحث با نگاه خدمت شما هست کنم، ورودی به بحث برنامه ساعت 24 یک دقیقه خدمت شما هست کنم که داشته باشیم. خب تشکر میکنم آقای دکتر از حضور شما در این برنامه و امیدوارم که شنوندگان فهیم این برنامه از موضوعی که داشتیم و عنوانی که طرح شد و بحثی که ما در کنار آقای دکتر داودی کارشناس ارشد رسانه و حوزه شناختی داشتیم انشاءالله بهره کافی و وافی رو برده باشن. تشکر میکنم از حسن نظر شما شنوندگان فهیم و عزیز برنامه ساعت 24 یک دقیقه. شما رو به خدا و بزرگوار میسپارم انشاءالله تا برنامه بعدی.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنوندی گفتگوی آقای دکتر محمد صالح حسین زاده و آقای دکتر علیرضا داوودی بودید. امید که در این مجال با مباحث مقدماتی فصل هفتم با موضوع نقش هنرمندان و رفتارسازی های شناختی در رسانه به مثابه تولید گفتار و ابزارهای آن در قدرت شناختی برای مهندسی رفتارها در جنگ های ترکیبی آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه پنجم تیر با موضوع هنر شناختی، ادراک و قواعد تغییرات هنرمندانه. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24 و 1 دقیقه. بدرود.
ساعت 24:01 عنوان برنامه بود که به مدت 57 دقیقه از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان کردیم. و اما امروز 31 خرداد مصادف است با سالروز شهادت بزرگ مرد تاریخ جمهوری اسلامی ایران، شهید دکتر مصطفی چمران. گرامی می‌داریم یاد و خاطره این مرد پایان ناپذیر رو.
تغییر و تحول درونی است که در انسان‌های ما به وجود آمده است و این بزرگترین نکته است که انقلاب ما به آن افتخار می‌کند و این بزرگترین علتی است که انقلاب ما را به پیروزی خواهد رسانید و این بزرگترین اثری است که ابرقدرت‌ها را در مقابل انقلاب ما به زانو خواهد کشانید. و شما مطمئن باشید تا آن روز که این تغییر و تحول نفسی در ملت ما وجود دارد، این احساس، این ایثار، این فداکاری، این ایمان به خدای بزرگ در ملت ما وجود دارد، انقلاب ما در مقابل هیچ توطئه‌ای و هیچ ابرقدرتی شکست نخواهد خورد.
شنونده بخشی از صحبت‌های سردار رشید اسلام دکتر مصطفی چمران بودید. اینجا رادیو گفتگو و اما همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. و اما با توجه به آغاز فصل تابستان، نسبت به بهینه مصرف کردن برق، آب و سایر انرژی‌ها باید بیشتر توجه کنیم تا این نعمات الهی به صورت عادلانه در سطح کشور توزیع بشه.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و